بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بعد از فراغ از اون از مقدمه ای که در تبیین فرمایش مرحوم شیخ انصاری با اختلاف اون عبارات مرحوم محقق خراسانی بعض رسید که حاصل او این بود که بالاخره ما در اصول سه بخش داریم. بخش اول اموری است که قطع به او داریم، مواردی که قطع به احکام الهی پیدا میشه. قسم دوم هم امارات و حججی است که از نظر شرع و عقل اعتبار او ثابت شده. قسم سوم هم عبارت شد از اصول و قواعدی که شارع یا عقل عند الجهل به احکام شرعی برای ما به عنوان مکلف مقرر داشته است. بحث ما هم در علم اصول، در بخش دوم از علم اصول، در همین مباحث سگانه واقع میشه. پس بخش اول از این مباحث سگانه مبحث قطعه. ابتدان در قطع در دو مقام صحبت میکنه. مقام اول اینکه آیا کاشفیت و طریقیت برای قطع مجعول است یا خیر، قطع عین کشف و عین طریق است و نیاز به جعل طریقیت نداره. بخش دوم از بحث ما در اصل قطع این است که آیا منجلیت و معذریت، یعنی اینکه عقل حکم می کند که با قطع به حکم تکلیف منجل و انسان مستحق عقاب بر مخالفت، و با قطع مخالف واقع آدمی معذور است، آیا این دو حکم یعنی منجزیت و معذریت این دو حکم عقل است یا حکم عقلا و جزء بنای عقلا است، یا این دو حکم ذاتی قطعه بلو ذاتی باب برهان؟ اما بخش اول بس شکی نیست که قطع بهترین مظهر کشف است. آدمی برای رسیدن به واقعیت ها طبعا دستش اگر کوتاه شد متوسل به طرقی میشه که این طرق آدم را به واقع رهنمون کنه. اما اگر واقع برای او منکشف و قطعی بود، اینجا دیگه دنبال طریقی و دنبال راهی برای وصول به واقع نیست، زیرا قطع عین کشف واقعه. آدمی که قطع دارد به وجود مثلا درنده مهلکی، دیگه احتیاج به جعل طریق و توسل به راهی نداره، زیرا درنده و خطر برای او منکشف است و او بالحس و العیان خطر را احساس می کنه و هاکذا در مورد قطع به اون چه مفید و دارای منفعت برای عبد، کسی که یقین دارد به وجود مثلا قضا در صورتی که در کمال گرسنگی و عطشه، دیگه با یقین به وجود قضا دنبال این که این یقین مطابق است و آیا حجت است یا حجت نیست نمیگرده، زیرا با قطع اصل موضوع برای او منکشف و مبرز و ظاهره. چیزی که منکشف و مبرز است دیگه احتیاج به جعل حجیت و طریقیت برای او نیست. پس بنابراین کشف عین قطع است و طریقیت قطع ذاتی است و جعل ذاتی برای ذات مستحیله. همونطوری که معروف است این جمله از ابن سینا، ما جعل الله المشمشه مشمشا بل اوجدها، یعنی خدای متعال دو جعل نداره، یه مرتبه مشمشه و زردالو را ایجاد کند و جعل تکوینی به او ببخشه، بار دیگر هم ذاتی او را که صفت مشمشیت است برای زردالو ایجاد کنه. برای اینکه با جعل ذات، ذاتیات هم جعل میشه. خدای متعال انسان را که ایجاد کرد، طبعا ذاتیات انسان هم با آدمی جعل میشه، یعنی جنس انسان که عبارت از جسم نامی متحرک بالاراده است و فصل انسان که عبارت از ناطقیت، خب معلومه با جعل یعنی با ایجاد انسان این ذاتیات هم جعل میشه. دیگه احتیاج نداره که خدای متعال دو جعل ایجاد کنه و دو مرتبه جعل کنه، یک بار جعل ذات انسان کند و بار دیگر ذاتیات را برای انسان جعل و ایجاد کنه. پس این که ابن سینا گفته است ما جعل الله المشمش مشمشا بل اوجدها، حرف بسیار زیبایی است. خدای متعال به جعل تکوینی ماهیات را ایجاد میکنه، ذاتیات ماهیات با خود ماهیات جعل میشوند. قطع هم همینطوره، اگر برای کسی قطع حاصل شد طبعا طریقیت و کاشفیت هم ذاتی قطعه، دیگه احتیاج نداره که برای قطع کاشفیت و عرض کنم که طریقیت جلب بشه، زیرا اساسا قطع این کاشف و این انکشف به اصطلاح کشف واقعه. و چیزی که این واقع است دیگه جعل واقع، جعل همین ذاتی برای این ذات غلطه. روشن شده آقایون؟ پس بخش اول سخن این است که قطع ذاتن این کشف و تکاشفیت و دیگه نیاز نداریم ما برای قد جعل کاشفیت به جعل تکوینی کنیم تا چه رسد به جعل تشریعی. روشن شد؟ اما بخش دوم این که وقتی برای آدمی قطع به شیعی حاصل شد، از دیدگاه عقل و عقلا این قطع او را الزام می کند به عمل و واقع و عمل و امر واقعی به وسیله قطع بر آدمی منجز خواهد شد، یعنی از دیدگاه عقل عذری برای کسی که قاطع به واقع شده است وجود نداره. چون که اگر به راستی قطعی برای کسی برخلاف واقع حاصل شد، مثل اینکه کسی قطع پیدا کرد که این مایع آبه و با کمال آتش او را خورد، بعد منش شد سم حلائله، اینجا هم باز از نظر عقل و عقلا معذوره. پس جایی که قد مطابق واقع باشه از نظر عقل و عقلا منجزه، یعنی دیگه عذر در مخالفت واقع برای او نیست. و اگر قطع آدمی مخالف واقع شد، باز از دیدگاه عقل و عقلا معذوره. این کسی که یقین به ماهیت مایع داشته و آب را آشامیده و بعد زهر حلائل بوده، این را نمی شود ملامت کرد، زیرا با قطع دیگه معذور از مخالفت واقعه. پس بخش دوم سخن ما در اینه که قطع منجز است عند الاصابه و معذر است عند الخطا. این امر دوم نیز به اتفاق همه عقلای عالم یک امر ثابت و مسلمیه، منتها سخن این است که آیا این از قضایای مشهوره و مستند به بناء عقلاست یا این منجزیت و معذریت حکم عقل است یا منجزیت و معذریت ذاتی عقل، ذاتی قطع، منتها ذاتی باب برهان نه ذاتی باب عیسی قوجی. بیان ذلک، بیان ذلک این است که محقق اصفهانی صاحب درایه می‌فرمایند که منجزیت و معذریت این دو از مستقلات عقلیه نیست، بلکه این از قضایای مشهوره ایست که نظام بشریت بر او متوقفه، همانند حسن احسان و قبح ظلم. همون طوری که حسن احسان و قبح ظلم از قضایای مشهوره ایست که اجتماع بشریت و تمدن انسانیت متوقف شده بر این دو اصل و همه اجتماعات بشری این دو اصل حسن احسان و قبح ظلم را پذیرفتند و بر این اساس زندگی مدنی و اجتماعی را تشکیل دادند، یکی از قضایای مشهوره که باز مستند به بناء اوغراست همین که قد معذر است اندل خطا و منجز است اندل اصابه. در همه اجتماعات بشری این قانون حاکمه. در سیبریان که ما بریم، اگر احیانا در کره ما هم جماعتی سکنا کنند و زندگی تشکیل بدن، در آمازون وحشی های کذا هم که زندگی کنند، می‌بینیم در همه این مجامع بشری قطع قاطع را موجب برای منجزیت می‌دانند، چنانکه موجب برای معذریت اندل خطا می‌بینند. اصلا مبنای فضل فاضل معاصر، مبنای قضایای مشهوره معمولا همون عقله، منتها مستقلات عقلی یه وقتی که میگیم از قبیل اجتماع نقیزه اینه. اونجا دیگه بنای عقل باشه یا نباشه، اصلا عقلی در دنیا وجود داشته باشه یا نه، استحالش قطعیه. اما قضایای مشهور اوناییست که بر اساس نظام اجتماعی بشریت تشکیل میشه. معنی خب ممکنه مبدأ بنای عقلا و قضایای مشهوری بازم درک عقله که بحثی درش نیست. که عرض کنم حضورتون که آقای محقق اصفهانی بر این باورن که عقل که بنای عقلا در زندگانی اجتماعیشون بر این باوره، همونطوری که بنای عقلا در زندگی اجتماعیشون بر جعل قانون برای حفظ حدود و آرامش و امنیت، یکی هم از بناهای عقلا اینه که اگر کسی قطع به واقع پیدا کرد، یقین کرد که این حیوان درنده است و در این حال مقابلش ایستاد، میگم به این که خیلی خوب خودت این قطع داشتی، چرا فرار نکردی و مقابل او ایستادی، و لذا میگن این قطع برای تو منجز بود و لازم بود فرار از این خطر. و اگر به عکس یقین می داشت که این بیواره و بر این اساس نزدیک او شد بعد درند او را دری، می گویند این معذوره چون قطع به خلاف واقع داشته. لذا ایشون می فرمان این دو حکم یعنی منجزیت و معذریت از قضایای مشهوره ایست که بنا علیه العقلا فی معایش همه اجتماعیه. مرحوم استاد بر این فرمایش ایراد داشتن، می گفتن خیر، مسئله منجزیت و معذریت دخلی به قضایای مشهوره‌ای که ناشی از مسائل به زندگی مدنی و اجتماعی بشر است، مانند حسن احسان و نیاز به قانون، از این قبیل نیست. چرا؟ می‌فرمود برای اینکه مسلم است که اگر انسان ولو تنها زندگی کنه و وجود پیدا کنه بدون اینکه در کنار او آدمی باشه، مجتمعی تشکیل بشه، مسلمه که قطع به خطر موجب فرار اوست و قطع به منفعت موجب جلب اوست. و لذا ایشون می‌فرمود آدم اول بشر سلام الله علیه تنها بود با حوا علیها سلام. خدا بهشون فرمود که لا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. بعد وقتی رفتند و مخالفت کردند به اغواء شیطان و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، بعد خودشون فهمیدند اشتباه کردند، گفت ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا. بنابراین مسئله لزوم عمل به قطع و فرار از مخالفت قطع یک امری وجدانی، دخلی به بنای عقلا نداره. زیرا انسان منفرد هم اگر در یک جای زندگی کرد، ما میبینیم وجدانن قطع برای او حجت است، یعنی منجز عند الاصابه و معذر عند الخطاست. بر این اساس اینکه محقق فرموده از قضایای مشهوره است که بنا علیه العقلا قابل تصدیق نیست. و اما احتمال دوم که بگوییم وجوب منجزیت و معذریت حکم عقل است، این نیز از دیدگاه سیدنا مخدوشه. چرا؟ البته یه جمله رو استدلال کنم از نظریه مرحوم هاشیخ، با اون اینه که بله ممکنه کسی بگوید که فرار از خطر بر اساس بنای عقلاست یا جلب منفعت بر این اساسه، ولی نه اشتباه نشه، اینها جبلی موضوع هستند، فطری موضوع هستند. اینکه انسان از خطر فرار میکنه یا منفعت را جلب میکنه، این نه بر اساس قضایای مشهور است و بر اساس بنای عقلا است، بلکه این دو لازمه فطرت است، بلکه جبلی حیات انسانه. و لذا مثل معروف اولا که مثل میزنند مولکان کم درک ترین حیوان، خب مسلمه اگر خطری احساس کنه فرار میکنه و وقتی گرسنه میشه به طرف مرغزارها و مزارع و کشتزارها میره. این جلب منفعت و دفع مفسده، این بر اساس جبلت انسانه، جبلت بلکه هر موجودیه، حتی نباتات هم از خطر فرار میکنن و جلب منفعت میکنن. وقتی که نور خورشید میاد شما میبینید که شاخه های درخت به طرف نور خورشید متمایل میشه، ریشه های درخت به طرف رطوبت کشیده میشه. اینها جبلی امور است، نه دخل به حکم و بنای عقلا داشته باشه. اما نکته دوم که حکم عقل، آیا تنجیز و تعذیر حکم عقل است؟ ربما یقال که این دو حکم عقلند. عقل حکم میکنه به منجزیت و معذریت، همون طوری که عقل حکم میکنه به از کنم که جلب منفعت و دفع مفسده و امثال ذالک. در اینجا اشکال شده که عقل مسئلش مسئله سایر حواس ظاهری است و نقش عقل حکم دادن نیست. توضیح ذالک، خدای متعال در ما انسانها ابزار درک قرار داده. یکی از ابزار درک چشم است که به این وسیله مبصرات را درک می کنیم. یکی سمع است که به وسیله او درک مسموعات می شه. و هاکذا حس ذائقه و شامه و لامسه، همه این حواس نقششون فقط درک اشیائه. اما چشم نمیگوید، حکم نمیکنه که این چه که من دیدم خوب است یا بده، باید از این فرار کرد یا حکم به عدم فرار. و همچنین اگر شامه انسان بوی عفنی را درک کرد در مقابل بوی عطر، خب هر دو را درک میکنه، ولی شامه حکم به فرار از اول و جلب دومی نمی کنه. حکم نقشش دخلی به اصل حاسه نداره. برای این اساس میگیم عقل هم یکی از ابزار شناخت و ابزار معرفته، ولی خود عقل حاکم نیست که حکم بکند به فرار و وجوب عمل یا حرمت عمل. پس عقل درک میکنه. بعد وقتی برای کسی قطع پیدا شد به خطری یا قطع پیدا شد به منفعتی، این منفعت را فقط درک میکنه یا خطر را کشف میکنه، اما حکم به این که باید فرار کرد و باید عمل کرد و این منجد است و اون منع از معذره، این دو حکم حکم عقل نیست، بلکه حکم مولایی است که ما را صاحب عقل و صاحب عبودیت قرار داده. برای این اساس تنجید و تعذیر هم دو حکمند که به عقل میگوید وقتی که ما چیزی را درک کردیم قهرن منجد برای ما به عمل به او لازمه. برای این اساس میگیم حکم به منجزیت یعنی لزوم عمل بر طبق قطع و لزوم فرار از خطر بر طبق قطع، این دو حکمن و وظیفه عقل حکم نیست جز همون چه که فطرت بشری بر او مجبور شده که دفع ضرر را و دفع منفعت یک امر فطری است و الا تنجیز و تعذیر دو حکمند که دخلی به درک ندارند که بگیم عقل درک کرده و حکم کرده به تنجیز یا حکم کرده به تعذیر. برای این اساس استاد میخواست بگه اینها، این تنجیز و تعذیر ذاتی عقله، منتها ذاتی باب برهان نه عیسی وجی، که باقی سخن برای روز آینده. والحمد